بحث ما در رابطه با مسح در وضو بود. ما ادله شیعه را آوردیم، استدلال خودمون بر مسح از منابع اهل سنت رو هم اشاره کردیم. من فقط یک عبارتی را ابن جریر طبری دارد، حیفم میاد این عبارت رو از ابن جریر طبری رو عرض نکنم. ایشون در کتاب تفسیرشون جامع البیان که ابن تیمیه دارد از معتبرترین تفاسیری است که می شود به آن اعتماد کرد، ایشون تعبیرش اینه: و الصواب من القول عندنا فی ذلک، قول صواب و قول مطابق با حق این هست که ان الله امرنا به عموم مسح الرجلین، خدای عالم دستور داده به هنگام وضو ما پایمون رو مسح بکشیم. کما امر به عموم مسح الوجه به تراب فی تیمم، همونطوری که دستور داده ما به هنگام تیمم کردن صورتمون رو مسح بکشیم. و اذا فعل بهما ذلک المتوضئ کان مستحقا اسم ماسح و غاسل، وقتی که وضو گیرنده این کار رو انجام داد به او استحقاق می شود که هم ماسح بوده هم غاسل. لأن غسلهما امرار الماء علیهما، مراد از غسل هر کجا آمده عبارت از مرور دادن آب بر یک شیئیه، یعنی آب رو اگر بر یک شیئی جریان دادیم، آب مثلا روی دست میریزیم، این آب رو جریان میدهیم، ازش تعبیر میکنن به غسل. و مسحهما و مسحهما امرار الید و ما قام مقام الید علیهما، مراد از مس کشیدن دست هست بر صورت یا بر دست، یا حالا دستمان را میکشیم یا قائم مقام دست، دستمالی رو میگیریم میکشیم، برای شما عرض کنم یه چیز دیگری رو میکشیم. امرار الید علی الشیء یعنی مسح، امرار الماء علی الشیء یعنی غسل. خیلی واضح و روشن، عبارت خیلی قشنگیه. این که بعضی از آقایان مثل ابن کثیر میگه این همه روایاتی که در مسح داریم مراد از این مسح یعنی غسل خفیف است، کاملا این عبارت آقای طبری او را رد میکنه. بعد ایشون میاد میگه ولی احتمال المس المعنیان، مس دو نوع هست، حالا مسح البعض و مسح الجمیع. حالا ما میخوایم مس بکشیم سرمون را یا پامون رو، بعضی از قسمت رو مس بکشیم وضو صحیح هست، یا تمام رأس و رجل را باید مس بکشیم. بعد ایشون میگه اختلف قراءه القراء فی قوله و ارجلکم یا و ارجلکم فنسبها بعضهم توضیحا من ذلک الى ان الفرض فیهما الغسل، بعضی گفتن و ارجلکم بخوانیم، توضیح کردن که مراد از ارجلکم بالنسب یعنی غسل الرجلین. و انکارا منه المسح علیهما مع تظاهر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه و آله به عموم مسحهما بالماء، اینها غسل در رجلین را لازم دانستند و انکار کردند مسح را، با اینکه روایات ظاهر یا متظاهری داریم بر اینکه نبی مکرم پای خودشون رو مس می کشیدن. و خفزها بعضهم، بعضی هم ارجلکم خواندن توجیها منه ذالک الى ان الفرض فیهما المس، بر اینکه واجب در رجلین مس هست نه غسل. البته این رو آقایان میتونن جلد 6 تفسیر طبری صفحه 130 تا 132 را ببینن. البته در اینجا یک نکته‌ای که من همین چند روز قبل که داشتم مطالعه میکردم بهش برخورد کردم این بود که برای شما عرض کنم تعدادی از بزرگان اهل سنت این ارجل را برای شما عرض کنم به جر خواندن نه به مس خواندن. این یه مقداری عزیزان دقت کنن قابل تأمل هست. اونهایی که برای شما عرض کنم به و ارجلکم خواندن به جر ارجل خیلی تعبیر خوبی بود. من حیفم میاد این رو در اینجا اشاره نکنم. تعبیر خود ابن جریر طبری این هست که ان القمه انه قرع و ارجلکم مخفوزت اللام. از فقهای بزرگشون القمه چیکار کرده؟ ارجله را به جر خوانده و ارجلکم نخوانده. تفسیر طبری جلد ششم صفحه 176. باز روایت دیگری با سند نقل می کند از مجاهد از مفسران بنام اهل سنت که ایشون هم می خوانده و ارجلکم نه و ارجلکم. باز تفسیر طبری جلد ششم صفحه 177. برای شما عرض کنم اسماعیل ابن ابو خالد باز از فقهای بزرگشون نقل می کند از شعبی یقرأ و ارجلکم بالخفض ارجله را به جر میخونده. باز تفسیر طبری جلد ششم صفحه 177. باز از وکی برای شما عرض کنم از پدرش از سلمه از ضحاک از فقهای بنام اهل سنت انه قرأ و ارجلکم بالکسر. اضافه از گرایی که عرض کردیم ما در گذشته از 7 تا از گرای سبعه 3 نفر از گرای مشهور یکی از گرای غیر مشهور و ارجلکم خواندن. اگر و ارجلکم خواندیم دیگه لا شک و لا ریب مراد چیه؟ همون مس هست نه برای شما عرض کنم غسل. این کل بحث ما بود در رابطه با مسح پا. اما در رابطه با غسل پا آقایان اهل سنت ادله ای دارند که ما به برخی از این ادله اشاره میکنیم. من جمله از اون ادله همون قضیه حدیث ویل للاعقاب من النار که ما از او استفاده کردیم مسح پا را نه غسل پا را. ولی متاسفانه ما میبینیم یک توجیهات بلا مرجحی بعضی از فقهای بزرگشون مثل نووی مثل ابن قدامه مقدسی دارن که این روایت دلالت میکند بر غسل رجلین. روایتم که قبلا خواندیم از عبدالله ابن امرآس در صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 حدیث 163 که تخلف ان النبی فی سفره سافرناها در مسافرتی که با نبی مکرم بودیم ما یه مقداری جلو افتادیم نبی مکرم عقب مانده. عرض کردیم که مراد از این سفر سفر حجت الوداع بوده. فادرکنا وقد احرقتنا الصلاه یک وقتی نبی مکرم به ما رسید که ارحقتن سلات ارحق باهی حوض و قاف که بدرالدین عینی میگه وقت اعجلتنا لزیگ وقتها میگه دیگه نماز در دمدم غایب شدنش بود. نماز داشت برای شما عرض کنم به قول امروزی ها لبتلائی میشد و نحنو نتوزه اون وقتی که پیغمبر اکرم رسید ما به عجله برای اینکه نمازمون قضا نشه تونتون وضو می گرفتیم. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، فجعلنا ما صحابه مس می کشیدیم بر پاهامون. حالا این رو بنده عرض خواهم کرد، این صحابه‌ای که در سال آخر عمر نبی مکرمه در حجۃ الوداع میگه ما بر پایمون مس می کشیدیم، خب این مس می کشیدیم اینا از کجا آورده بودن؟ از پیش خودشون خلافاً للکتاب و سنه، یا نه این رو از کتاب سنت گرفته بودن؟ و فرضاً اگر بگیریم برای شما عرض کنم آیه ای آمده نسخ کرده، این صحابه چطور بود که از نسخ این حکم خبر نداشتن؟ عرض کردیم مس هم امرار الید علی الشیء نه امرار الماء علی الشیء. بله، فنادا و اعلا صوته، نبی مکرم که دید ما داریم تونتون وضو میگیریم آماده میشیم برای نماز، با صدای بلند دو مرتبه یا سه مرتبه فرمود ویل للاعقاب من النار، وای بر اعقاب از آتش جهنم. اینجا آقایان تعبیرشون این از ویل للاعقاب من النار یعنی داشتن مثلا آیان صحابه مس میکشیدن، پیغمبر گفت وای بر شما که چرا پاتون رو مس میکشید نمیشویید. حالا ما توجیهات آقایان رو عرض خواهیم کرد که چیه. این رو عرض کردیم صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 حدیث 163، در صحیح مسلم هم باز جلد اول صفحه 131 حدیث برای شما عرض کنم 27، محلای ابن حزم و غیره این رو نقل کردن. در رابطه با اعقاب که چی هست آقایان اختلاف زیاد دارن. اگر دوستان کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری رو ببینن جلد دوم صفحه 9، علامه بدرالدین عینی خلاصه به این در به اون در آسمان ریسمان میزنه تا خلاصه یک چیزی درست کند، ویل للاعقاب را خلاصه پیغمبر اکرم نظرش این بود که شما باید پایتون رو میشستید، چرا پایتون رو مس میکشید. الاعقاب جمع عقب مثال کبد، و هو المستأخر الذی یمسک مؤخر شراک نعل. مراد از اعقاب اون قسمت پایانی پا هست که بند کفش او را متصل می کند. بند کفش عرب ها غیر از بند کفش ما هستا، بند کفششون یک بندی است که فقط میاد این انگشت بزرگ گیر می کنه که این کفش در نیاد. این بند کفشی که الان ماها داریم در ایران یا در بعضی از کشورها یه چیزه جدیدی، اون زمان اینطور بند کفشی نداشته. و قال لیس العقب مؤخر القدم، لیس گفته که مراد از عقب ویل للعقاب قسمت پایانی برای شما عرض کنم پا هست. اسمعی گفته العقب ما اصاب الارض مؤخر القدم الى موضع الشراك، مراد از برای شما عرض کنم عقب عبارت از قسمت پایانی از پاشنه پا گرفته تا نوک انگشتان را، اونجایی که این بند کفش به اونجا متصل می شود، این رو ازش تعبیر می کنن برای شما عرض کنم به عقب پا. علی حالین ما کاری با این نداریم، به تعبیری که عرض کردیم از مرحوم آیت الله العظما مرعشی، ما ها یه مقداری چون با این گلتگلتای حوزوی آقایان اهل سنت با این گلتگلتای تعصب مذهبی خلاصه مبتلا هستند، ما ها وقتی میخوام یک عبارتی رو معنا کنیم میریم تو احتمالات و امثال اینها. شما اگر این رو بدید به این مسلمان های کوچه و بازار، به این عرب های اهوازی، عربهای عراقی، عربهای لبنانی، بین آقا این خالی و ذهنم باشد. پیغمبر اکرم فرمود ویلون للاعقاب من النار، او از این چی میفهمد؟ شما ببینید کلن اینجا قرینه هم حالیه دارد، هم مقالیه دارد، هم مقامیه دارد. صحابه نمازشون رو به تأخیر انداختن تا نزدیک قضا شدن هست. پیغمبر میگه ویلون للاعقاب من النار. حالا عرض خواهیم کرد وای بر آیندگان، تون عقب الانسان عبارت از نسلهای بر دنبال روح هست، نسلهایی که بعدن میاد. وای بر آیندگان از آتش جهنم که نمازشون رو در وقتشون نمیخوانن. حالا عرض خواهیم کرد در ویلون للمصلین میگن معناش این هست که وای بر نمازگزارانی که یؤخرون الصلاة عن وقتها. خیلی واضح و روشنه. حالا ما برای شما عرض کنم به کوچه های چپ خودمون رو میزنیم، این طرف اون طرف بخوام یک توجیهی بکنیم، این یه مقداری خلاصه احساس میشه که دور از اون انصاف برای شما عرض کنم فقاهتی هست. در صحیح مسلم یه چیزهایی رو برای شما عرض کنم اضافه شده بر این چیز، ولی خیلی جالب هست. همون جایی که اضافه شده یک تعابیر قشنگی دارد. در اونجا هم باز عبدالله ابن امرئاس نقل میکنه رجعنا مع رسول الله من مکه الى مدینه. بازم اینجا هم اینکه این از مکه به مدینه تعبیر کردن در همون حجۃ الوداع بوده. حتی اذا کنا به ما این به طریق، آبی پیدا نکردیم، تا یک جایی که برخوردیم به آب، تعجل قوم عند العصر، با عجله رفتن به سراغ این که نماز عصر بخوانن. فتوضعوا وهم اجالون، اینها داشتن وضو می گرفتن در حالی که خیلی عجله داشتن. فانتهینا الیهم و اعقابهم تلوح لم یمسها الماء، دیدیم که اعقاب اینها کاملا روشن هست، آب به اونها نرسیده. فقال رسول الله ویل للاعقاب من النار اسبق الوضوء، وای بر آیندگان از آتش جهنم وضوء را کامل بگیرید. این هم در صحیح مسلم. البته اینجا کاملا مشخصه که با روایت بازی شده، چون در روایت اول کنا نمسح علی ارجلنا، خب چرا آقای مسلم نمسح علی ارجلنا را در اینجا حذف کرد؟ سند همون سند، راوی همون راوی، قضایا همون قضایا هست، مشخصه یک قضیه بیشتر نیست. ولی میاد اینجا و نمسح علی ارجلنا را حذف میکنه، طوری روایت رو برای جلو عقب میکنه تا این که اون هدفی را که دنبال می کند به اون هدف برسد. بعد در روایات دیگرم در رابطه با اسبق الوضوء، من انشاءالله به حول قوه الهی اونجا مفصل عرض خواهم کرد که مراد از اسبق الوضوء، اسباق الوضوء، تمام کردن و کامل وضوء گرفتن چیست. و همچنین روایتی رو آقای مسلم در صحیحشون از ابو هریره نقل میکنه کان یمر بنا و الناس یتوضعون من المطهره، نبی مکرم داشت برای شما عرض کنم میگذشت، آقای ابو هریره داشت میگذشتن بر اینکه مردم وضو میگرفتن از مطهره، یعنی یک حوضی که یا یک برای شما عرض کنم از این چیزهایی از سفال درست میکردن بزرگ، در داخلش آب میریختن و مردم وضو میگرفتن. اونجا گفت اسبق الوضوء، وضوها را کامل بگیرید. فإن ابا القاسم صلی الله علیه و آله قال ویل للاعقاب من النار. بله اینم البته برداشت خود آقای ابو هریره هست، ارتباطی به این قضیه ندارد. صحیح بخاری جلد اول همون صفحه 56 حدیث 165. از این طور برای شما عرض کنم روایات آقایان زیاد دارن، ولی اون تی که خیلی مهمه برای ما روایت همون اول از صحیح بخاری هست که خیلی صریح و واضح که کنا نمسهو، برای شما عرض کنم فجعلنا نمسهو علا ارجلنا، خیلی واضح و روشنه. ما صحابه داشتیم، چیکار می کردیم؟ وضو می گرفتیم و پایمان را هم مس می کشیدیم. این دیگه روایت واضح، روشن، صریح. روایات دیگر غیر صریح، یعنی مشخص با این روایت بازی شده. شما ببینید نسبت به این روایت آقایان فقها چه آوردن. آقای ابن قدامه مقدسی که عرض کردیم از فقهای بنام حنبلی هاست و وهابی ها هم ارادت ویژه‌ای هم به ابن قدامه مقدسی دارن و هم بر کتابش المغنی. ایشون متوفای 620 هجری هست. ایشون برای شما عرض کنم وقتی وارد میشه در رابطه با ادله غسل رجلین و عن عمر رضی الله عنه ان رجلا توضع فترک موضع ظفر من قدمه، یکی از صحابه یکی از مسلمان ها وضو می گرفت و ناخن پایش را هم ترک کرده بود در وضو. فابصره النبی، پیغمبر اکرم او را دید، فقال ارجع فاحسن وضوءک، برگرد و وضویت را خوب بگیر. اینجا دیگه هیچی ندارد که آیا پایش را می شست، یک ناخنش مانده بود، یا پایش را می کشید، مس می کرد. فقط نبی مکرم فترک موضع ظفر من قدمه، یک ناخنش را ترک کرده بود. ترک من الغسل او ترک من المس. و فی لفظ ان النبی صلی الله علیه و سلم را رجلا یصلی و فی ظهر قدمه لمعتون قدر درهم لم یصبها الماء. نبی مکرم دید فردی را نماز میخواند، روی پایش به اندازه یک درهم به اونجا آب نرسیده. حالا آب نرسیده، آب غسل یا آب مس؟ فامره النبی ان یعید الوضوء والصلاة، پیغمبر دستور داد برگردد وضویش را اعاده کند و نمازش را هم اعاده کند. الا ای حالین، بعد ان عبدالله ابن عمرو ان النبی صلی الله علیه و سلم را قوما یتوضعون تلو فقال ویل للعقاب من النار. بعد ان عایشه و ان ابی هریره ان النبی قال ویل للعقاب من النار. این تعابیری است که برای شما عرض کنم میاره، بعد میگه وقد ذکرنا امر النبی صلی الله علیه و سلم به تخلیل الاصابع و انه کان یعرک اصابعه بخنصره بعض العرق، پیغمبر وضو گرفتن بین انگشتانش را هم یه مقداری میمالیدند. و هازا یدل علا وجوب الغسل فان الممسوح لا یحتاج الى الاستیعاب والعرق. این دلالت میکند که واجب شستن پا هست نه مسح پا. در مس لازم نیست همه روی پا مس کشیده شود و مالاندن هم لازم نیست. خب ما خواندیم از آقای طبری میگه آیه دلالت میکند بر استیعاب که باید تمام پا برای شما عرض کنم مس کشیده شود و ارکم فرقی نمیکند. این مالاندن، بعضی وقت انسان پاش به قدری خشکه که انسان وقتی مس میکشد این اثر آب دست در پا اثر نمیگذاره، اونجا انسان مجبور یه مقدار مالش بده تا کاملا اطلاق بشود که مس کرد با باقی مانده رطوبت دست چپ. این در حقیقت خلاصه حرف آقای ابن قدامه مقدسی هست در رابطه با غسل رجلین. این همه روایات ما خواندیم بر اینکه پیغمبر اکرم مس می‌کشیدند، امیرالمؤمنین مس می‌کشیدند، عثمان مس می‌کشیدند، ابن عباس مس می‌کشیدند، عکرمه مس می‌کشیدند، قتاده مس می‌کشیدند و ده‌ها روایات در این زمینه. گویا جناب آقای ابن قدامه مقدسی هیچ کدام از این روایات رو ندیده، با اینکه عرض کردیم المغنی مفصل ترین کتاب فقهی حنبلی هاست، مثل جواهر ما، این جواهر ما که مفصل ترین فقه شیعه هست، المغنی هم 27-28 جلد، اون هم چاپ زمان سابق حجری، که اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید بالای 70-80 جلد بشه. ایشون میاد چشم پوشی می کند از تمام آنچه را که دلالت می کند بر مس پا. خب یک فقیه، شما ببینید مرحوم صاحب جواهر وقتی می خواد یک مطلبی رو نقل کنه، یا مرحوم علامه در منتها تذکره شیخ طوسی در مبسوط خلاف میاد اقوال مختلف را نقل می کنند، ادله مختلف رو نقل می کنند. اگر یک روایتی رو قبول ندارد میاد یا در سند مناقشه میکنه یا در دلالتش مناقشه میکنه. این روش فقاهت شیعه هست. حالا این روایت مورد نظرش باشد یا نباشد، عمل بکند یا عمل نکند، انتظار ما این هست از یک فقیه بنامی مثل آقای ابن قدامه مقدسی بیاد تمام روایات باب دال بر مس، دال بر غسل را بیاورد و بررسی کنه، مناقشه کنه، ما ببینیم که به چه دلیلی میخواد این انبوه روایاتی را که در رابطه با مس پا هست کنار بگذاره. نه، اصلا گویا هیچ کدامی از اینها را این آقا ندیده. و اگر میاد از مسلم و بخاری هم روایت نقل میکنه، روایتی را که فجعلنا نمسه و علا ارجلنا را ترک میکنه،